دست دیگی حالا با تابوت اومدم، با بوی باروت اومدم، سر ندارم پا ندارم، شوق تماشا ندارم، مادرو از خدا میخوام، با گریه و دعا میخوام تابوتاشونو باز کنم، بچه هاشونو ناز کنم،
بچه هاشونو ناز کنم،
ناز کنم.
اما بوی عجیب میاد، بو کنی بوی سیب میاد،
جدایی
میگن کسی که پا بشه راهی عجب را بشه، سر به بیابون بذاره، عاشقی چون بذاره اونجا که آفتاب میشینه، باغ گل سیب ببینه، بچه های نشیم باغ گل های سیب رو بشن تو رو پا نزد، ایران رو تنها نزد، میان رو تنها نزد،
به دنبال تو میگی کرد خدای من،
شب پاییزیتون به خیر و سلامتی باشه. در دومین شب از مهر ماه سال 1399 با کمال افتخار از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها افتخار داریم که در کنار شما شنوندگان خوب و عزیز و صمیمی این رادیو باشیم. اجازه بدید که برنامه انعکاس رو تا لحظات دیگه با اجرای همکار خوبم جناب آقای حسین شریفی و موضوع رسانه و دفاع مقدس تقدیم حضورتون کنیم. درود میفرستیم به همت همه آنهایی که آیین مردانگی را به ما آموختن و دفاع آفریدن. با شما میشنویم برنامه انعکاس رو از این لحظه به بعد تا حدوداً 1 ساعت و 50 دقیقه بعد.
انعکاس تا کی دل من چشم به درد داشته باشد، ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد، آن باد که آغشته به بوی نفس توست، از کوچه ما کاش گذر داشته باشد، هر هفته سر خاک تو می آیم، اما این خاک اگر قرص قمر داشته باشد، این کیست که خوابیده به جای تو در این خاک، از تو خبری چند مگر داشته باشد، خاکستری از آن همه آتش دل این خاک از سینه من سوخته تر داشته باشد، آن روز که می بستی بار سفرت را گفتی به پدر هر که هنر داشته باشد باید برود، هر چه شود گو بشو و باش، بگذار که این جاده خطر داشته باشد. گفتی نتوان ماند از این بیش، یزیدیست هر کس که در این معرکه سر داشته باشد. باید بپرد هر که در این پهن عقاب است، حتی نه اگر بال و نه پر داشته باشد. کوه است دل مرد، ولی کوه نه هر کوه، آن کوه که آتش به جگر داشته باشد، کوهی که بنوشد بمکد شیره خورشید، کوهی که ستاره که سحر داشته باشد، آن کوه که نایاب ترین معدن در اوست، آن کوه که در سینه گوهر داشته باشد، کوهی که جوابت بدهد هرچه بگویی، کوهی که در آن نعره اثر داشته باشد، کوهی که عبا باشدش از شعشعه نور، عمامه از ابر به سر داشته باشد، آن کوه که یاقوت شهادت در دامنه، در کتف و کمر داشته باشد، این تاج که با خون شهیدان شده سیراب، تا چند در آغوش تبر داشته باشد. دردا اگر از خوشه این شاخه سرشار، بیگان سمر چیده و برداشته باشد. باید بروم هر چه شود گو بشو و باش، بگذار که این جاده خطر داشته باشد. عشق است بلای من و من عاشق عشقم، این نیست بلایی که سپر داشته باشد. رفتی و من آن روز نبودم، دل من هم تا با تو سر سیر و سفر داشته باشد. رفتی و زنت منتظر نو قدمی بود، گفتی به پدر کاش پسر داشته باشد. گفتی که پس از من چه پسر بود چه دختر، باید که به خورشید نظر داشته باشد، باید که خودش باشد آزاده و آزاد، نه زور و نه تزویر و نه زر داشته باشد. اینک پسری از تو یتیم است در اینجا، در حسرت یک شب که پدر داشته باشد. برگرد سفر طول کشیده ای نفس سبز، تا کی دل من چشم به در داشته باشد.
رهبر ایمان بر ما رسیده از خمینی، رهبر ایمان
اتفاق بزرگی در دفاع مقدس پیش آمد، و او این که توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران رو برای دنیا آشکار کرد، یعنی رسانه شد. رسانه های دنیا همه علیه ما بودن، رسانه های دنیا علیه انقلاب بودن، امروز هم همینجور، البته اون روز هم همینجور بود. اوایل انقلاب رسانه های رسمی دنیا یا دروغ میگفتن، یا نقاط مثبت رو کتمان می‌کردم، یا تهمت می‌زدم، از شخص امام گرفته تا دولت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و آحاد مردم و قوه قضاییه و همه و همه، تا نیروهای مسلح، تا دیگران رو دائم علیه اینها کار می‌کردن و ملت ایران رو می‌خواستن در چشم مردم دنیا یه ملت ناپسندی معرفی کنن. دفاع مقدس رسانه کاملا رسایی شد، صدای بلندی شد برای اینکه حقایقی را از ملت ایران نشان بده، وجهه درست کرد برای ملت ایران، شجاعت ملت را، مقاومت ملت را نشون داد به همه دنیا. این واقعا اتفاق عجیب و مهمی بود. همبستگی ملی ما رو نشون داد، پشتیبانی های پشت جبهه ما رو به دنیا نشان داد، اینها رو همه فهمیدن و دروغ پردازی های من رو روشن کرد. جنگ به طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشنه، اما برای ما از این پدیده سهمگین و خشن 8 ساله این برکاتی که من حالا چند تاشو شمردم برای ما حاصل شد و بیش از این هاست. یعنی ما از جنگ بشارت به دست آوردیم، پیشرفت به دست آوردیم، تراوت به دست آوردیم. آورده برای ما داشت این جنگ با همه سختیهاش، با همه مشکلاتش، با همه ضایعاتی که در گوشه و کنار برای ما.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب بخیر میگم بهتون و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میکنید در برنامه امشب انعکاس. هر جایی هستید شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و متشکر و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراه ما هستید در برنامه امشب و این نوبت. لطفاً ما رو همراهی بکنید تا ساعت 12 با میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند به استودیو آمدند و کنار ما هستند. آقای دکتر امین اسدی، مدرس رسانه و معاون رسانه های نوین و دیجیتال سازمان بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای اسدی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم شهادت بنت الحسین حضرت رقیه سلام الله علیها رو و سلامی عرض میکنم خدمت شهدا و امام شهدا.
خیلی متشکر و ممنونم آقای میثم رشیدی مهرآباد، مدیر کتابخانه آستان قدس و دبیر دفاع مقدس هفته نامه صبح صادق، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام، متشکرم، شب شما بخیر باشه. من رشیدی مهرآبادی هستم.
خیلی متشکرم آقای رشیدی مهرآبادی عزیز.
به غیر از اون که فرمودید در سرویس دفاع مقدس سایت خبری مشرق هم خدمت شما.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آمدنتون. آقای محمد جواد شادانلو، پژوهشگر دفاع مقدس، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
آقای شادانلو
نه، قرار بوده که روی خط تلفن به ما ملحق بشن، نیومدن رو خط، هنوز نیومدن. بسیار عالی. آقای محمد رضا بختیاری، خبرنگار سرویس فرهنگی و حماسه خبرگزاری ایسنا، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. گرامی می‌داریم 40مین سالگرد دفاع مقدس رو در خدمت شما هست.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. بچه‌ها فقط آقای شادانلو قراره که توی استودیو به ما ملحق بشن یا اینکه روی خط تلفن؟ آها خب، چون به من گفته بودن تلفنی میان، منتها خب گویه که بچه‌ها دارن هماهنگ می‌کنن که بتونیم توی استودیو میزبانشون باشیم. آقای دکتر اسدی، رهبری معظم انقلاب توی همین فرازی که الان شنیدیم تعبیر به شدت جذابی داشتن و از این منظر کمتر به دفاع مقدس پرداخته شده. اینکه خود دفاع مقدس مردم ایران بدل به یک رسانه شد و در شرایطی این رسانه شکل گرفت که اون طرفش چه اتفاقی رو داشتیم، باز هم به تعبیر حضرت آقا رسانه های جهان مقابل این رسانه قرار گرفته بودند و این خیلی نکته قابل توجه و ارجمندیه که باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. شاید یکی از رمزهای پیروزی ما توی 8 سال دفاع مقدس همین اتفاق بود و اینکه مردم ما خودشون توی سالهای جنگ بدل به رسانه شده بودند. این اتفاق چقدر اثرگذار بود در روند جنگ تحمیلی ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
من اصلاح هم بکنم، خیلی از رفقای ما میگن جنگ تحمیلی ما، جنگ تحمیلی به ما.
بله.
اینجوری خیلی بهتره و دقیق تره.
بله. عرض کنم خدمتتون اصولا رسانه مؤسسش، رسانه های نوین اگه ما میخواییم بگیم، مؤسسش غربی ها بودند و در واقع میشه گفتش که ابداع کننده این رسانه و راه و چاهش رو اینها به خوبی و خیلی بهتر از ما میدونند، چون کلن این دست اونها بوده، یه ابزار ساخته شده اونها بوده در حالی که ما اگر تاریخ خودمون رو ببینیم، من میرم 1400 سال قبل، مهمترین رسانه روایت کنندگان عاشورا بودند، حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام. یعنی ما این رسانه ها رو داشتیم، اگر هم حضرت زینب نبود و امام سجاد نبود، قطعا و یقینا حادثه عاشورا هم منفعل میموند و بازگو نمیشد،
ابتر باقی میموند.
بله دقیقا. اما ما توی دفاع مقدس هم زینب ها و امام سجاد ها هم داشتیم، نفراتی رو داشتیم که روایت میکنن و امروز هم هستن و استفاده میکنن. اما رسانه های ما، حالا میشه گفت رسانه هایی که حالا سایت ها هستن یا روزنامه ها هستن و یا حالا مجموعه های خاص دیگه هستن یا بعضی انسان رسانه ها هستن، افرادی که خودشون میشه گفتش که افراد اینفلوئنسر هستن، تاثیرگذار هستن، یه جاهای ما دوچار اختلافات شدیم، یعنی که موازیکاری یا کردیم یا اختلافات ایجاد شده. خب این رو، این کارهای کوچیک و این کارهایی که حالا میشه گفتش که ما رو از اون هدفمون دور میکنه، باعث حذف بشه. الان ما رسالتمون اینه که حقانیت ایران اسلامی رو توی دنیا به اثبات برسونیم. پس این اولین ابزاری که این کارو میتونه کنه رسانه هاست. اما رسانه
و با جمله‌ای که آقا دیروز گفتند، به زعم من شرایط ما خیلی دشوارتر میشه توی رسانه، این که نگذارید دفاع مقدس مردم ایران تحریف بشه.
دقیقاً. اتفاقا این فرمایشات حضرت آقا موجب شد که وظیفه افراد فعال رسانه‌ای بسیار سخت‌تر از روزهای گذشته بشه، چون الان اگر دفاع مقدس ما تحریف بشه، این توی نسل‌های آینده ما در واقع این اثرگذاری داره، فرهنگ شهادت ما تغییر خواهد کرد، فرهنگ انقلاب اسلامی ما تغییر خواهد کرد اگر تحریف بشه. و این علاوه بر این که ما باید کار رسانه‌ایمون رو انجام بدیم و به دنیا بگیم جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران در سال 1359 تا سال 1867 که در زمان جنگ بودن، ظلم‌هایی بهشون شده. 40 سال الان داره به اون ظلم میشه. عرضم خدمتتون که همه کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی دنیا پشت رژیم بعثی عراق بود، اما ما اگر این حماسه رو بذاریم تحریف بشه یا اینکه توجهی نکنه، خب ببینیم چی میشه در آینده ما. خبرنگاران و اصحاب رسانه، خب این درسته وظیفه‌شون سخت شد، اما مهمترین وظیفه‌شون توی عرصه دفاع مقدس تبیین دستاوردها و ارزش‌های دوران دفاع مقدسه که نقش بسیار موثری رو دارن و باید توی این زمینه همت مضاعف داشته باشن. اطلاع رسانی، روایتگری، تقابل و از همه مهمتر جنگ روانی. و ما الان از همه طریقی ما داریم به از طرف دشمن، حالا ما دفاع مقدس رو به عنوان یک موضوع میبینیم، ولی خب اگر 40 سال رو ببینیم، ما تو این 40 سال آثار جنگ روانی همچنان هست. خب خوب بودیم، ولی نه اون، نه نمره قابل قبول. شاید از 20 ما عدد 12 رو بگیریم، خوبه، قبولی رو گرفته، ولی اون نمره‌ای که عالی هست رو هنوز نگرفته. اونم نیاز به اصلا خدمتتون بسترهایی هستش که بایستی وجود داشته باشه. رسانم توی دفاع مقدس فقط سایت و روزنامه نیست. ما وقتی میگیم رسانه، همه فکر میکنن سایت و روزنامه است. نه، همین ساختن فیلم های سینمایی،
کتاب
بله، فیلم های تلویزیونی، بعد اصلا خدمت برگزاری یادواره های شهدا، روایتگری‌هایی که توی یادوار توی راهیان نور داره انجام میشه، اینها خودش رسانه است. و خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینم خودش یک رسانه است و وظیفش از همه بیشتره سازمان صدا و سیما، چون هم بخش فرهنگی رو باید انجام بده، همین که خب بالاخره امکاناتی وجود داره که این اتفاق مهم بیفته. امروز هم جنگ ما جنگ تبلیغاتی است، طبق فرمایش حضرت آقا. خبرنگارا و اصحاب رسانه و افرادی که در گذشته حالا میشه گفتش که جز رزمندگان دفاع مقدس بودن و امروز حیان زنده اند و در کنار ما هستن، از خانواده ما هستن، وظایفی دارن که هم در مقابل تهاجم فرهنگی مقابله کنن، هم افکار عمومی رو طوری مدیریت کنن که به نفع ارزش هامون باشه و اثرگذاری داشته باشه.
خیلی متشکرم. برمیگردیم به این بحثی که شما آغاز کردید. اما آقای محمد جواد شادانلو پژوهشگر دفاع مقدس هم به ما ملحق شدند. آقای شادانلو سلام، شب شما هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رشیدی مهرآبادی اگر اجازه بدین من شما رو آقای رشیدی خطاب بکنم. آقای اسدی به نکته های اشاره کردند و در واقع این وظیفه سنگین رو گفتند. من جا داره یاد بکنم از آقای خزایی عزیزم، حاج آقای خزایی، نمیدونم چرا بچه ها نگفتن حاج آقا بیان، به هر حال ایشون رئیس رادیو جبهه بودن و در واقع شروع فعالیت رسانه‌ای ما به نوعی از رادیو بود در دوران دفاع مقدس و البته جدیترین، معتبرترین و مهمترین رسانه هم توی اون سالها رسانه رادیو بود. من یه مقداری هم تأکید دارم روی گفتن رسانه به این خاطر که چند روز پیش داشتم ده خدا رو نگاه میکردم، دیدم رسانه به معنای حسرته و تأکید میخوام بکنم روی این واژه که بگم رسانه و عادت بکنم. اگرم یه جایی از دستم در رفت عذرخواهی میکنم. عرضم به حضورتون که خب ما اون موقع فرایند رسانه‌ای خودمون توی سالهای دفاع مقدس رو با کمترین امکانات آغاز کردیم، با شرایط بسیار محدود شروع کردیم. خدا رحمت کنه جناب مهران دوستی عزیزم رو. مهران دوستی سالها، یعنی در طول 8 سال دفاع مقدس، صدای پرحرارتش، صدای پرنهیبش با رادیو جبهه گره خورده بود. منتها قابل توجه برای من اینه که به نظر میرسه که ما بعد از جنگ روی کرد رسانه‌ایمون نسبت به جنگ تغییر کرد و اون شکلی که باید به درستی میدیدیم ندیدیمش. یعنی الان نگاه میکنیم میبینیم از جنگ جهانی حتی اول هالیوود داره چه کارهایی میسازه، سینمای فرانسه چی ساخته، سینمای انگلستان چی ساخته، سینمای آلمان چی ساخته، یا جنگ جهانی دوم، فرقی نمیکنه. و اونها حتی حالا در واقع یکی از فیلمهای برگزیده پارسال هم بود که من داشتم نگاه میکردم، اسمش رو یادم بیاد، 1917 بود، 1917 بود دقیقا، مربوط میشد به جنگ جهانی اول. نمیدونم فیلم رو دیدین یا ندیدین، ولی وقتی نگاهش میکنید این فیلم سراسر ضعف تألیفه، سراسر ضعف داستانه، سراسر ضعف قصه است. ولی از اون طرف یه پروپاگاندی هم مثلا توی اسکار میاد پشت سرش، این به عنوان واو چه فیلم قدرتمندیه، چه شرایطی داره، چقدر خوش ساخته. حالا خوش ساختیش به لحاظ فنی رو درسته، یعنی مثلا یه سری در واقع یه مثلا سکانس پلان داره که مثلا شاید یه چیزی حدود 48-9 دقیقه سکانس پلان گرفته و از این بابت خب به لحاظ فنی خیلی محترم فیلم، ولی وقتی نگاه میکنیم به لحاظ قصه میبینیم که یه فاجعه است. یعنی یه جاهای دیگه از احمق فرض کردن مخاطب هم میگذره ماجرا، ولی ما این همه قصه داشتیم، این همه رویکرد خوب داشتیم، نتونستیم به نظرم خوب پرورش بدیم اینها رو. شما هم عقیده هستین با من یا جور دیگری فکر میکنید؟
این ضعف ما در رسانه به نظرم تو همه عرصه هاست، نه فقط مختص دفاع مقدس، به خاطر اینکه که بخشش رو به نظرم سیستم آموزش رسانه ما در دانشکده ها و دانشگاه ها با اون چیزی که در عمل در رسانه ها اتفاق میفته دو چیز متفاوته. این یکی از ضعفایی که داشتیم، نتونستیم تو این سالها خوب رشد بکنیم. یعنی چیزهایی که در پشت در حقیقت میز دانشگاه ها به دانشجوها یاد میدن با اون چیزی که اتفاق میفته متفاوته. حالا اگر کسی بیاد در عرصه عمل میتونه اینها رو در حقیقت یاد بگیره، اگرم نیاد اون دانسته هیچ موقع کمکش نمیکنه. خب این تصریح پیدا کرد به موضوع دفاع مقدس، به نظرم تو این زمینه هم ما ضعف داریم. در حوزه دفاع مقدس خب تو همون زمانی که درگیر جنگ 8 ساله بودیم اشاره به رادیو جبهه کردید، من یه یادی هم بکنم از صفحات جبهه و جنگ در روزنامه ها که اون زمان روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و اطلاعات صفحاتی داشتن که اون صفحات هم خیلی مؤثر بود، مخصوصا از این باب که ممکن بود رزمنده ها در صحنه نبرد حالا یا در خطهای پدافندی خیلی فرصت شنیدن رادیو نشته باشن، اما این روزنامه ها به دستشون میرسید
دقیقاً
طوری که در عکس ها هست و این در حقیقت یه ارتباط دو سویه بین جبهه و مخاطبین تو شهر برقرار میکرد. و یادی بکنم از بزرگانی که تو اون عرصه تلاش میکردن، از جمله آقای استاد مرتضی سرهنگی و استاد هدایت الله بهبودی که خب بعدها همین تلاششون رو پیگیری کردن و دفتر ادبیات مقاومت و حوزه هنری رو تأسیس کردن که منجر به اثرات بسیار فاخر و ویژه‌ای شد، همچنان هم ما کارهاش رو داریم میبینیم. بعد از دوران دفاع مقدس در اوایل دهه 70 یادمه که حتی یک رقابتی بود بین رسانه‌های مختلف که صفحات و حالا اون موقع که سایت های خبری هنوز به این معنا گسترده نشده بود، بیشتر در فضای مطبوعات همه دوست داشتن حداقل هفته یک صفحه دفاع مقدس داشته باشن یا ستون های ثابت روزانه داشتن برای یاد شهدا و حالا خاطرات دوران جنگ. اونطوری که من یادم هست، چون از همون سالها اواسط دهه 70 من کار رسانه ایم رو توی این حوزه شروع کردم، انگار یه هایی افول کرد این تلاش ها و خواسته ها. یکی از دلایلش به نظرم این بود که مدیرانی که در رسانه ها بودن و حالا داشتن به نسل جدید جای خودشون رو باگذار میکردن، مدیران جدید کسانی بودن دیگه خیلی تجربه حضور در جبهه نداشتن، به خاطر همین شاید متوجه نبودن اهمیت این موضوع رو. و به مرور زمان در اواخر دهه 70 به یه وضعی رسیدیم که صدای برخی از دوستان رسانه‌ای و کسانی که مشغول امور فرهنگی تو حوزه دفاع مقدس بودن در اومد که چرا صفحات جنگ مطبوعات تبدیل به چرخ پنجم ماشین رسانه شده، به این معنی که اگر مثلا اون زمان‌ها احتمالا یادتون باشه که چیزی به نام آگهی دولتی داشتیم
بل.
که نسبتاً قابل توجه بود مبلغش برای روزنامه ها، اگر قبل
الان قابل توجهه،
حالا الان خیلی کمتر. آره
واقعا الان هست
بعضی روزنامه ها هنوز آگهی دولتی میزنن، نمیدونم چقدر عایدی داره براشون.
نه خوبه
خوبه، من خیلی رقمشو نمیدونم، اما نکتهش این است که اون موقع اولین صفحه‌ای که میتونست حذف بشه برای اینکه آگهی دولتی بخوره صفحه جنگ بود و این بعضی موقع باعث اعتراض میشد. کم کم خیلی آمدیم جلوتر، خیلی کم رنگتر شد این حضور در رسانه های مکتوب و خب البته در سایت ها و خبرگزاری ها به طور نسبتاً جدیتر دیده شد. اما چون اوایل صحبت شما فرمودید که بنا دارید که خیلی منتقدانه و بی‌پرده امشب صحبت بکنیم، من میخوام بگم که این بیمهری ها به نحوی فراگیر شد که حتی ما در بعضی از سایت ها و خبرگزاری هایی که منتسب بودند به مثلا نهادهای فرهنگی و نهادهای نظامی که خب اونا نقش اساسیشون در دفاع مقدس بود، اونا هم انگار که در یک لایه و پوسته روی باقی مونده بودند. مثلا سرویس دفاع مقدس یا جهاد و مقاومت داشتن اما حاضر نبودن نیروی خوب تزریق بکنن. یک سرویس رو که مثلا در به صورت معادلش با 20 نفر یا 25 نفر اداره میشد رو به یک نفر یا دو نفر میسپردن و همونقدر هم انتظار داشتن ازش. همچنانم وضعی است که حالا من نمیخوام اسم ببرم اما متاسفانه وجود داره. لذا به نظرم در ادامه مخصوصا توی دهه 80 و امروز که در انتهای دهه 90 هستیم، در عرصه رسانه فقط صفحات و لینک هایی باقی موندن از دفاع مقدس که مدیران اون رسانه ها یه عرقی به این موضوع داشتن و خب تعداد خیلی اندک شده.